ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب تک تک اعضای هیئت دولت با نظر وی را تکذیب کرد. وزارت خارجه روسیه دستور کاهش شمار دیپلمات‌های آمریکایی در آن کشور را صادر کرد. و مخالفان حکومت ونزوئلا از مردم خواستند قانون منع تظاهرات و گرد همایی ها را نادیده بگیرند. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای انتخاب تک تک اعضای دولت با نظر رهبر جمهوری اسلامی را الغای ادعای یک جریان خبری خواند و آن را تکذیب کرد. به رغم این تکذیب، در این بیانیه قید شده است که بر طبق آنچه رویه ثابت توصیف شده، در همه دولت‌ها وزرای دفاع، امور خارجه و اطلاعات با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. در بند دیگر این بیانیه به حساسیت رهبر در مورد برخی وزارتخانه ها مثل علوم، آموزش و پرورش و ارشاد هم اشاره شده. اما در ادامه آمده که وی در انتخاب آنان دخالتی نمی کند. بیانیه پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای در حالی صادر می شود که بنابر اخبار رسانه های رسمی کشور در دولت های مختلف با دستور شخص وی مسئولان اجرایی در مقام خود ابقا یا برکنار شده اند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده باید شمار دیپلمات های خود در آن کشور را کاهش دهد. بر این اساس شمار دیپلمات های آمریکا در خاک روسیه باید به 455 تن برابر با تعداد دیپلمات های روسیه در آمریکا کاهش یابد. بیانیه یه روز جمعه وزارت خارجه روسیه قید کرده است که این اقدام مسکو تلاشی تلافی جویانه در برابر طرحی است که قانونگذاران آمریکا به تصویب رساندند. در این طرح علاوه بر تحریم‌های پیشین، تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال شده است. طرح مصوب مجلس نمایندگان و سنا تحریم‌های علیه روسیه به دلیل الحاق کریمه به خاک خود، حمایت از بشار اسد در جنگ سوریه و همچنین مداخله احتمالی این کشور در انتخابات 2016 آمریکا اعمال می‌کند. این طرح برای اجرای شدن باید به امضای رئیس جمهوری ایالات متحده هم برسد. مخالفان حکومت ونزوئلا از مردم خواستند تا قانون منع تظاهرات و گرد همایی ها را نادیده بگیرند و در اعتراض های عمومی روز جمعه شرکت کنند. همه پرسی تغییر قانون اساسی ونزوئلا قرار است روزهای شنبه و یک شنبه برگزار شود. حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری برگزاری هر گونه تظاهرات را منع کرده و آن را برای صحت رای گیری لازم دانسته است. پنجشنبه شمار کسانی که در تظاهرات چند ماهه ضد حکومتی کشته شدند از مرز 100 نفر گذشت. خواسته های اصلی مخالفان برکناری مادورو از قدرت، لغو اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات در ونزوئلا است. یک قایق پناهجویان در ساحل ترکیه در دریای اژه واژگون شد و 7 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آناتولی، 5 کودک و 2 زن قربانیان این حادثه بودند. 9 سرنشین دیگر این قایق از آب گرفته شدند و اکنون در بیمارستان به سر می‌برند. پناهجویان این قایق از شهروندان عراق، سوریه و سومالی بودند. گارد ساحلی ترکیه اعلام کرده است که این قایق از شهر چشمه عازم جزیره خیوس در خاک یونان بود که دچار حادثه شد. دادگاه عالی پاکستان از نواز شریف نخست وزیر سلب صلاحیت کرد و حکم به برکناریش داد. نخست وزیر پاکستان پس از اعلام این حکم استعفا داد. حکم دادگاه پس از آن صادر شد که هیئت تحقیق اعلام کرد برای ثروت کلان خانواده نواز شریف توجیه قانونی وجود ندارد. نواز شریف انجام هر گونه عمل خلافی در این مورد را انکار کرده است. بنابر گزارش رسانه‌های پاکستان، تحقیقات کیفری هم از نخست وزیر و خانواده‌اش در مورد اتهام‌های مطرح شده صورت خواهد پذیرفت. سنای آمریکا با لغو بخش‌هایی از اصلاحات باراک اوباما در خدمات درمانی موسوم به اوباماکر مخالفت کرد. نتیجه نهایی رأی‌گیری 51 مخالف در برابر 49 رأی موافق بود. این نتیجه ضربه ای سنگین به برنامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که در پی لغو و جایگزینی طرح خدمات درمانی باراک اوباما بود. بنابر آمار اداره بودجه کنگره آمریکا، در صورت تصویب این طرح با افزایش 20% حق بیمه 16 میلیون آمریکایی تا سال 2026 میلادی از داشتن بیمه درمانی محروم می شدند. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 از مرخص شدن پدرش از بیمارستان خبر داد. آقای کروبی دوشنبه گذشته به دلیل عارضه قلبی از حصر خانگیش به بیمارستان منتقل شده بود. قوه قضاییه میگوید حصر خانگی مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی به دستور شورای امنیت ملی صورت گرفته است. حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی وجود مصوبه‌ای برای حبس خانگی رهبران معترضان سال 88 را رد می‌کند. شرکت امنیت سایبری دل سیکیور ورکس روز پنجشنبه از کشف یک حمله هکری از سوی دولت ایران علیه کارکنان صنایع راهبردی عربستان و اسرائیل خبر داد. به گزارش رویترز این حمله عمدتاً از طریق شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و لینکدین و نرم افزار واتس اپ انجام شده است. بنابراین گزارش هکرهای وابسته به حکومت ایران نزدیک به یک سال از طریق یک حساب کاربری جعلی و با هویت یک زن جوان با مردان شاغل در صنایع کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی تماس می گرفتند. بعد از اعلام این خبر فیسبوک و لینکدین پروفایل جعلی را مسدود کردند. شرکت امنیت سایبری دل سیکیور ورکس می گوید تهران با استفاده از شیوه های مهندسی اجتماعی و روش کلاسیک جاسوسی فریب جنسی سوژه هایش را در اینترنت هدف قرار می دهد. ایران هنوز به گزارش اخیر واکنشی نشان نداده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می کنم شنونده ساعت ششان باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
00420221122454 سلام میکنم به شما. نیوشا بغراتی هستم و تشکر میکنم که یک عصر جمعه دیگتون رو با ما و در کنار رادیو فردا میگذرونید. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. تا حدود یک ساعت آینده رو با شما هستیم با تریبون آزاد رادیو فردا. به زودی سرنگون میشوند، هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. قوه قضاییه ظالم است، اژه‌ای دروغ‌گوست، یک عده فاسد سرکارند، فلان فلان شده های بی انصاف. این عبارات را یکی از چهره های اپوزیسیون خارج از کشور یا دشمن جمهوری اسلامی بر زبان نیاورده. این جملات معاون رئیس جمهور پیشین ایرانه. حمید بقایی بعد از چند هفته بازداشت و اعتصاب قضا و انتقال به بیمارستان سرانجام با قرار وثیقه آزاد شد تا با استقبال گرم محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی مواجه بشه و در برابر دوربین‌های تلفن همراه بیسته و با ادبیات و واژگانی بی سابقه در قامت یک چهره اپوزیسیون ظاهر بشه. ابتدا از نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران میگه.
خواهش میکنم برید تو زندان‌های ما ببینید چه خبره. من شخصی در سلولمون بود، بذارید بگم، بدبخت 13 ماه بدون بازجویی انداخته بودنش، به خانواده‌اش هم زنگ نزده.
سپس دستگاه قضایی رو یک عده فاسد میخونه.
بعد به یارو میگه آقا این کاری که تو میگی خلاف قانونه. این نظر منه، نظرمه. مگه مملکت قانون نداره؟ انقلاب کردیم برای این چیزا، جوونامون توی زندان‌ها خون دادن که یه عده فاسد مثل اینا بیان سر کار.
بعد سراغ قوه دیگه میره و مجریه رو هم بی بهره نمیگذاره.
بعد یه آقایی خودش برگشت همین بازپرس، آقای قاسمزاده به من گفت 60 میلیارد تومان آقای حسین فریدون پول گرفته، یه شخصی رو گذاشته هیئت مدیره بانک ملت و میخواییم به زودی احضارش کنیم. بعد از من تو زندان شنیدم گرفتنش.
بعد از اون غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه رو به خاطر این صحبت‌ها هدف میگیره.
ایشون در یک سویت بوده که اون سویت یخچال داشته، اون سویت تلویزیون داشته، سایر وسایل مورد نیاز رو داشته. اگر هتل هم نبوده از بعضی از بالاخره خونه‌های ما و شما یه خورده بهتر بوده فکر می‌کنم. گفته بودن که آقا ایشون به عمومی منتقل بشه. ایشون گفته آقا من در این سویت خیلی راحت تر هستم.
واکنش بقایی این بود که اژه‌ای رو با صدای بلند و رسا دروغگو بنامه.
آقای اژه‌ای میگه بقایی برگشته گفته که من نمیخوام برم عمومی. من کم حرفی زدم. چرا دروغ میگی؟
گفتن سویت رو خونه خیلی بهتر بوده.
دروغ میگه.
اما بحث دروغگویی رو به همینجا ختم نمی‌کنه و نقبی هم به دولت نهم و وزارت اطلاعات می‌زنه. وزارت اطلاعات دولتی رو متهم به دروغگویی می‌کنه که خودش از بلند پایگانش بود و رئیسش هم همونجا کنارش ایستاده.
آقای اژه‌ای مثل همون زمان که تو وزارت اطلاعات دروغ میگفت اینجا هم دروغ.
حمید بقایی اما زورآزمایی لفظیش رو با یکی از سنگین وزن‌ترین چهره‌های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی و قوای تحت رهبریش باز هم ادامه میده.
قوه قضاییه به من ظلم کرد. از فردای امروز تمام اتهاماتی رو که زده منتشر میکنه. قرار نیستش که تو هر چی دلت میخواد به من بگی بعد بگی اگه تو بری بگی من علیه ادعای جرم میکنم. برای چی؟ آقای اژه‌ای برای خودش کرده میاد تو تلویزیون همجور علکی به مردم اتهام میزنه. آقای اژه‌ای من خیلی سوالا رو جواب بده.
بعد که گویا خیالش از اژه‌ای راحت میشه، با ادبیات دیگری با کسانی در میفته که معلوم نیست کیستند اما مطمئنن در رأس قدرتند.
خدا شاهده به امام زمان توسل کنید قدرتتون 10 برابر میشه. هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن. امروز آقای موسوی تو جلسه بود بپرسید پاسپورت رو شستن گذاشتنش کنار.
بعد باز هم تأکید میکنه که جمهوری اسلامی ظالمه.
امیدوارم روزی برسه در جمهوری اسلامی دیگه ظلمی وجود نداره.
و کار کم کم به ناسزا میکشه.
از رئیس بیمارستان تا کادر بیمارستان همه اومدن تو اتاق من عذرخواهی، گفتن به خدا قسم ما خجالت کشیدیم، این بی‌انصافای فلان فلان شده قوه قضاییه نمیذاشتن. ما عذرخواهی برو به آقای دکتر بودیم، ما شرمنده ایم، ما دوست داریم.
پشت سر اون هم متلکی بار مخاطبان قدرتمندش میکنه تا خاطره دوران رئیس جمهور سابق رو زنده کنه.
حالی نکردیم، انتخابات شرکت کردیم، اسم یه شخص دیگر نوشتیم. میدونید کجا آتون میسوزه.
و در نهایت نقطه اوج ماجرا رو جایی رقم میزنه که از سقوط و سرنگونی میگه، در حالی که دوستان و هوادارانش با فریاد انشاءالله بدرقش میکنند.
و میدونیم که زودی هم سردگون
میشه. و همه این سخنان بی سابقه در حالی که رئیس جمهور پیشین و دیگر یارشون هم در کنارش ایستادند و صحبتاش رو تایید میکنند. البته قوه قضاییه هم این حرفها رو بی پاسخ نگذاشت و امروز دادستانی از تشکیل پرونده جدیدی علیه حمید بقایی خبر داد. پرس شما در 1 ساعت پیش رو اینه: آیا احمدی نژادی ها حالا یک اپوزیسیون جدیدند؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست که مستقیم وصلتون میکنه به رادیو فردا و استودیوی ساعت ششم تا صحبت بکنیم درباره سخنان بی سابقه حمید بقایی. امروز همراه ما از پاریس آقای تقی رحمانی است، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی. سلام میکنم به شما آقای رحمانی عزیز، ممنونم که همراه مایید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فردا در سراسر ایران و جهان سلام عرض می‌کنم.
آقای رحمانی اگر اجازه بدید پیش از اینکه صحبت‌ها رو با شما شروع بکنیم بریم نظر یکی دو تا از شنونده‌ها رو بشنویم و برگردیم بر اساس اون بحث رو جلو ببریم. آقای اسفندیار از ایران به شما سلام می‌کنم و نظرتون چی هست درباره حرفای بقایی؟ الان فکر می‌کنید چه جایگاه سیاسی با قائل شد برای آقای بقایی، احمدی نژاد، مشایی و اطرافیانشون؟
بله سلام بر شما. هر چه خدمتتون آقای احمدی نژاد و باند جالیشون الان دیگه میدونن میفهمن که جمهوری اسلامی پایان عمرشه میگذرون.
چطور فکر میکنید پایان عمرشه آقای اسفندیار؟
همه چیز یعنی نشون از همین میده. جر و دهات آقای عرشبت رئیس جمهور با رهبر و صحبت های دیگران و اصلا وضعیت کلی مملکت نشون از این میده که جمهوری اسلامی پایان عمرش میگذرونه.
خب حالا بعد چه استفاده ای میخوام بکنن احمدی نژادی ها از این قضیه؟
بله آقای احمدی نژادی ها میخوان چهره شون عوض بکنن، در شکل اپوزیسیون در بیان و دوباره خود آقای احمدی نژاد خودتون دیدید مثل آقای خمینی که خلخالی شده بود ارشد جلاد حکومتش، جلادش آقای سعید مرتضوی هم جلاد آقای احمدی نژاد بود. خواهش میکنم، من دارم
خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم آقای اسفندیار عزیز،
آقای احمدی نژاد همه میدونن چه ستمهایی به این ملت کرده در سال 88، چه بلاهایی سر این ملت آورد، این ملت را مشتی خس و خاشاک نامید و الان میخواد نقشه مثلا مخالفین سیاسی باشه.
حالا خیلی کوتاه ازتون بپرسم آقای اسفندیار، خیلی کوتاه لطفا بگید به نظر شما این قابلیت و توانایی رو داره، این پتانسیل رو داره که به عنوان یک اپوزیسیون جدید خودش رو نشون بده در داخل ایران؟
بله، اگر از نادانی عده استفاده بکنه، یعنی سوء استفاده در واقع بکنه، این آقا خیلی زرنگه، خیلی ارجبد شالاتان هست. و
آقای اسفندیار ممنونم از شما، خواهش میکنم فقط از کلمات و الفاظ توهین‌آمیز استفاده نکنیم در این برنامه. از شما تشکر میکنم آقای اسفندیار که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید که بریم آقای مصطفی رو هم روی خط بیاریم پیش از اینکه برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. آقای مصطفی، صحبت‌های آقای اسفندیار رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید احمدی نژاد و اطرافیانش، آقای بقایی، میتونه در قامت یک اپوزیسیون داخل ایران، مثلا در کنار اصلاح طلبان که به هر حال با جناح محافظه‌کار رقابت دارند، اونها هم جایگاهی برای خودشون تعریف بکنن به شکل دیگری؟
درود بر نیشه عزیز و مهمون، مهمون آقای رحمانی و اسفندیار عزیز. حالا وقتی که ما از این سیستم حکومت اسلامی صحبت میکنیم، حد زدن از یه اپوزیسیونی که واقعا بتونه از منافع توده دفاع کنه، اصلا همچین چیزی موجود نیست. اختلافی که هست بین این دو باند، اختلاف بر سر قدرت سیاسی و مالیه. هیچ گونه ای حتی یک ذره منافع توده ها در ارتباط با اختلاف اینا موجود نیست، چون بخش به اصطلاح اصلاح طلبش که سرسیزش روحانی، چون بخش نسوای یزدی و این جنگیرای
خب آقای مصطفی، حالا فکر میکنید که بعد این نظرتون رو شنیدیم، میخواستم ببینم که شما فکر میکنید که آقای احمدی نژاد موفق میشه یا اطرافیانش، احتمال این رو میدید که این پتانسیل داشته باشن بتونن خودشون رو به عنوان یک نیروی سیاسی جدید جا بزنن داخل ایران، یا حالا جا بزنن شاید اصطلاح درستی نباشه، خودشون رو معرفی بکنن به عنوان یک نیروی سیاسی جدید؟
اصلا و ابدا، چون که مردم تو این 38 سال این سیستم حکومت اسلامی رو تا حدود زیادی شناختن. اینا اگر به روحانی رفتن رأی دادن به خاطر این توهم دارن، اصلا نمیان پشت پرچم چیز احمدی نژاد. این نشونگر این اختلافا تضادا نشونگر این بحران عمیق اجتماعی اقتصادی سیاسیه که گریبان حکومت اسلامی رو فرا گرفته. فقط جای تو این بحران، جای یک آلترناتیو انقلابی که بتونه تعیین تکلیف کنه با این سیستم خالیه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، تشکر میکنم از شما دوست عزیزم آقای مصطفی که روی خط اومدید و صحبت کردید با ما. برنامه ساعت ششم رو میشنوید، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221 21 12 24 54 در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو همراهی بکنید، از اون طریق صدای خودتون رو به این برنامه برسونید. در فیسبوک رادیو فردا، صفحه فیسبوک ما، زیر پست فیسبوک لایو هم میتونید برنامه رو مستقیم گوش بدید. اونجا همین که زیرش برامون نظرتون رو بنویسید. در تلگراممون که شناسش هست @فردوگرام میتونید صداتون رو ضبط بکنید یا نظرتون رو بنویسید. این نظرها در برنامه تا جایی که امکان داشته باشه پخش خواهد شد. از طریق اینستاگرام هم طبق معمول زیر پست مرتبط در اینستاگرام رادیو فردا میتونید نظرتون رو برامون بنویسید. خانم شهلا برای ما نوشته احمدی نژاد و بقایی و دارو دستش 8 سال مملکت را ویران کردند و مردم را بیچاره. این همه پول را از کجا آورد که از زندان آزاد شد؟ تازه دلسوزی هم بکند برای زندانی های دیگر. کشتاری که سال 88 کردند فراموش نشدنی است. یکی از نظراتی بود که براتون خوندم. شما هم میتونید از طریق یکی از این راه های ارتباطی با ما صحبت بکنید. باز هم تکرار میکنم این راه های ارتباطی رو اجازه بدید بریم سراغ آقای تقی رحمانی، میهمان امروز برنامه ما. آقای رحمانی، نظرات رو شنیدیم، دو تا نظر رو در جایی با هم تفاوت داشتن. مصطفی میگفت مردم آگاهند به گفته ایشون و بختی ندارن احمدی نژاد و نزدیکانش. آقای اسفندیار میگفت که این احتمال وجود داره که از به گفته ایشون ناآگاهی بخشی از جامعه استفاده بکنند یا به گفته ایشون سوء استفاده بکنند، چهره عوض کنند و اپوزیسیون بشن. شما چی فکر میکنید؟ آیا احمدی نژاد و احمدی نژادی ها میتونن اپوزیسیون جدیدی باشن؟
احمدی نژاد به شکل کلاسیکی که ما فکر میکنیم حتی بطب که اصلاح طلبان نمیدن اپوزیسیون باشه، ولی فرصت به فرصت فکر میکنم 17 میلیون رای آقای رئیسی و همچنین شکافی که در اصولگرایان حالا خوانده میشوند و همچنین امکان این که بتوانند در بخشی از برموج بخشی از اصولگراها و بخشی از جامعه سوار بشوند، این با این حساب سعی میکنن که تون از دادری قدرت دارن بیرون انداخته میشن، میخوان دیده بشن.
آقای رحمانی، همینجا برای من یک سوال پیش میاد. شما میگید که بخشی از اصولگرایان رو هم بخواد نظرشون رو جلب بکنن، سیبل اصلی حمله و هدف اصلی حمله آقای بقایی آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای بود، از سنگین وزن ترین چهره های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی که خب به طور مشخص ایشون اصولگرا هم هست گرایش سیاسیش. چطور فکر میکنید با هدف قرار دادن یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی قوه قضاییه که حتی رئیس جمهور ایران هم نمیتونه بهش ورود بکنه و باهاش استکاک های زیادی داره، چطور فهم کنید با هدف قرار دادن اون میتونه رأی بخشی از اصولگرا یا نظر بخشی از اصولگراها رو جلب بکنه؟
در نظر دانشیان عدالت طلب و بدنه به اصطلاح فقیری که بیان به اصولگرا رو شعارهای اقتصادی رأی میدن، همون رأی هم که به آقای رئیسی داده شد یه بخشیش همین بود، رو اژه‌ای چهره محبوبی نیست، حتی قوه قضاییه چهره محبوبی نیست. یه توهمی وجود داره در بدنه بخشی از اقشار جامعه که اینا معتقد هستن عدالت رو نبشت که فرمولهای جوامع غربی، بلکه به شکل به اصطلاح معروف حالت انقلابی میگن اجرا کنن. آقای خامنه‌ای هم به اصطلاح انقلابی است، ولی آقای اژه‌ای انقلابی نیست، رئیس قوه قضاییه انقلابی نیست. این بدنه هم در جریان اصولگرا وجود داره و این بدنه توی اون اقشار بدنه ای، نه تو مدیران مثل آقای باهنر یا مثل حتی آقای قالیباف. احمدی نژاد جمله گفت که با حزب من اصلا دیگه عددی در کسی در مقابل اون عددیات خاصش هم گفت در مقابل روحانیت جبهه اصولگرایی وجود نداره.
آقای رحمانی، و یک سوال خیلی کوتاه اگر میشه کوتاه اینو پاسخ بدید تا بعد بریم. به نظر شما این پتانسیل، گفتید که این قصد رو میتونه داشته باشه، ولی این پتانسیل رو هم میبینید که بخواد به یه همچین سمتی حرکت بکنه؟
نه، این پتانسیل وقتی است که اینا بستر پیدا کنن. خود سپاه این میدان بینادار یا مثلا آقای خامنه‌ای این میدان داد، فعلا میشن از چشم آقای خامنه‌ای افتاده، ولی یه فاز دیگه ای آقای مشایی باز کرده رو ایلانخواهی و کورشخواهی کنه برشت میشه.
بله، حتما صحبت میکنیم.
بستر وجود نداره.
نداره. بسیار خوب، اجازه بدید برگردیم و صحبت کنیم. تا چند دقیقه دیگه با شما مجدداً بحث رو از همینجا پی خواهیم گرفت. شماره تلفن ما دوستان هست 00420 21/12/2454 صحبت میکنیم درباره این که آیا احمدی نژاد و اطرافیانش میتونند یک طبقه ای از اپوزیسیون جدید باشند برای جمهوری اسلامی، یک اپوزیسیون داخلی، با توجه به صحبتهایی که حمید بقایی بعد از آزاد شدن از زندان علیه غلام حسین محسنی اژه‌ای و اساسا قوه قضاییه و بسیاری از سردمداران ایران به زبون آورد. از طریق تلگرام با شناسه @فردوگرام میتونید با ما در ارتباط باشید و از طریق اینستاگرام و فیسبوک هم زیر پست های مرتبط نظرتون رو میتونید برای ما بنویسید. اجازه بدید که سری بزنیم به تلگرام و یکی از نظرات رو بشنویم، برمیگردیم شنونده بعدی رو خط میاریم. زنده.
نظر من این یه بازیه، فقط میخوان ملت رو بازی بدن. همه‌شون دستشون توی یک کاسه است و هیچ نمی‌کنن چیز خاصی پیش بیاد.
بسیار خوب، این نظر یکی از کاربران تلگرامی ما بود. شما هم میتونید نظرتون رو همینطور برای ما بنویسید. آقای محمود رو داریم از اهواز. به شما سلام میکنم آقای محمود عزیز و نظر شما چی هست درباره صحبت‌هایی که آقای بقایی کردند و آینده سیاسی که میتونید متصور بشید برای ایشون و اطرافیانشون، دوستانشون؟
بله، من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خب طبیعی است کسی که به عنوان متهم احضارش کنن و به پرونده هاش رسیدگی کنن و در بسیاری از موارد هم محکوم بشه، موقعی که بیاد بیرون که طبیعیه که از قوه قضایی، از نظام، از حکومت به خوبی یاد نمی کنه.
به نظر شما این ادبیاتی که باهاش آقای بقایی صحبت کرد در مورد قوه قضاییه چیز معمولی هست؟ سراغ دارید شما در جمهوری اسلامی تا به حال این اتفاق افتاده باشه؟ به هر حال آقای بقایی یکی از بلند پایگان دولت آقای احمدی نژاد بود و یکی از یاران بسیار نزدیک ایشون، یک همچین چیزی بی سابقه هست، تایید نمی کنید؟
خب دیگه بالاخره هر جایگاه و مقامی که ایشون داشته الان به عنوان متهم هست.
خب فکر میکنید حالا الان جایگاه سیاسی ایشون و آقای احمدی نژاد و اینها چه هست؟ در فضای سیاسی ایران چه جایگاهی متصور هستید؟ آیا یک اپوزیسیونن یا اینکه قدرتی میتونن داشته باشن، میتونن بازی داشته باشن در سیاست ایران؟
نه دیگه، خب بالاخره اینا سوختن. اگر که قدرتی داشتن خب سر کار می اومدن، هم خودشون هم چهرهای منتسب بهشون. من میخوام بگم که شما هم بالاخره یک بام و دو هوا نداشته باشین توی برنامه‌تون. شما تا چند مدت پیش میگفتیم که آقای بقایی برد و خورد و چقدر از این
ما میگفتیم اینو
خورد فلان کرد. الان که حالا بردنش میخوان محاکمش کنن و به همون اعتراضی که شما میکردید میخوان عمل کنن، شما اومدین از این بر قضیه افتادین، دارین از آقای بقایی حمایت میکنین.
بسیار خوب، اجازه بدید من این نکاتی رو در جواب این صحبتی که گفتید مطرح بکنم. انصاف که اساساً اساس کار ژورنالیستی و روزنامه نگاری هست، ما سعی میکنیم همیشه انصاف رو داشته باشیم. ما نه اعتراض میکنیم به چیزی، نه دفاع میکنیم، ما صرفا خبر میدیم. اون موقع پرونده مطرح شد، ما جزئیاتش رو مثل هر رسانه دیگه‌ای توضیح دادیم و الان هم داریم به بقیه ماجرا رسیدگی میکنیم. آقای محمود، از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید که یکی دیگر از دوستانمون رو روی خط داشته باشیم. آقای سپند، به شما هم سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم. شما فکر میکنید امکان داره که احمدی نژاد و احمدی نژادی ها در فضای سیاسی ایران بتونند جایگاهی داشته باشند، حالا چه به صورت یک اپوزیسیون داخلی نظام یا نه به عنوان بخشی از بازی قدرت در داخل نظام جمهوری اسلامی؟
سلام، منم پذیرا باشید شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان محترم. ببینید، ما یه اصطلاحی داریم میگن زده به سیم آخر. احمدی نژاد و احمدی نژادی ها هیچ چانسی ندارند، اصلا امکانی وجود نداره براشون، به خاطر اینکه اینها یه حربه خیلی خوبی داشتن به اسم این یارانه و این رقمهای نجومی رو بردن بالا، یه چیزهایی پیشنهاد کردن و نتیجهش رو انتخابات دیدن. یعنی اون واقعا یه شانس بزرگشون بود که دیدن دیگه نمیشه از این راه وارد شد. حالا تنها راهی که پیدا کردن این بود که بیان و با یک برخورد، حالا میشه گفت لومپنی، فحاشی، هر چه اسمشو میذاریم، وایستن و بگن ما میتوانیم. اپوزیسیون اینجوری نمیشود که بیاد فقط بخواد وایست در مقابل یه دوربین به چهار نفر فقط ناسزا بگه. این اومد همون کاری رو بکنه که بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت من تو دهن این دولت میزنم، ولی نه این اون آدمه و نه این دولت اون دولته و نه اجهه کسیست که زیر بار این حرفا بمونه و برایش برنامه هم ریختند. حالا شما هم میبینید، ما هم میبینیم این که، ولی خب مثلا گفتن شما میبینید مردم ما میگن آقا دیدی این تونستش وایسته مثلا اینها رو بگه، ولی اصلا نمیدونه داره چی میگه. یعنی داره فراره به جلو میکنه که اون تا جوابهایی رو که باید پس بده پس نده. ولی خب حالا میگم تیری سر تاریکی میذاریم میریم جلو، بعدم یه دشاد افتادن دنبال ما و گفتن آقا بله شما راست میگید.
خیلی کوتاه آقای سپنده عزیزم، خیلی کوتاه خواهش میکنم، فکر میکنید چه آینده سیاسی در انتظارشون هست؟ آینده احمدی نژاد و احمدی نژادی ها رو آینده روشنی میبینید یا فکر میکنید یک افول سیاسی است؟
یعنی اصلا من فکر میکنم دیگه با این اتفاقی هم که افتاد میرن برای همیشه، خدا نگهدار، حالا حبس میشه نمیدونم، ولی تموم میشه با تمام بگم هایی که به هر حال چیزایی دارن اینا. این همون روند آقای احمدی نژاد پیش گرفته، همون بگم ها رو، ولی به جایی نمیرسه دیگه.
نمیرسه،
همه چیز رو بازی میکنن و واقعا مردم هم آگاه شدن با این مدیا و سیستم دنیای مجازی اون الان که وقتی این حرفا نیستش.
بسیار خوب،
بیاد بالا شو اجرا کنه و این حالا بگیر.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم که در این برنامه شرکت کردید. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 0042-02-21-12-24-54. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. در فیسبوک و اینستاگرام زیر پست‌های مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای مهیار برای ما نوشته رهبر بسیار خوشحال میشود که آلترناتیوی علیه آقای روحانی و خودش در این اختلافات کناری بکشد و مجدداً سوار امواج بشود. آقای رحمانی چقدر فکر میکنید این احتمال وجود داره که آقای خامنه‌ای خوشحال بشه از اینکه یک نیروی در برابر آقای روحانی باشه؟ البته خب از اون ور میبینیم که در مقابل غلام حسین محسنی اژه‌ای هم هستن که همونطور که هممون میدونیم رابطه نزدیکی با آیت الله خامنه‌ای داره. فکر میکنید که داشتید اصلا میپرداختید به این مسئله که اینا بستر ندارن و رابطهشون با آیت الله خامنه‌ای هم قطع شده؟ میتونید به این نکات اشاره بکنید؟
این بستگی به این داره که به سلام معروف آقا خامنه‌ای الان چقدر از نه استفاده کنه، یا به عبارتی بر بوق خودشون با هم ادبیات خودشون میشه که خواهند کرد. یک سری حواستی دارن که با پول و یا امکانات یا تدارکات این رو نفسگیر نمکگیر کردن. اینا زیاد نیستن ولی وجود دارن، در شهرستان ها وجود دارن و یه لایه ای از درون اصولگرایی وجود دارن و شعار خیلی رادیکالی هم میگن علیه آقا روحانی، آقای روحانی و اصلاح طلب ها و غوث خاتمی. حتی بقایی اینجا اومد در حقیقت حمله اصلی به حسین فریدون کرد دیگه، بازجو هم گفته من همچنان حرفی نزدم. خب پروندیشان هم مطرحه، باید دید آیا اینا به این نیاز دارن یا ندارن. الان ظاهرا نیاز ندارن چون سیف احمدی نژاد داره به همه میزنه. ببینید یک مسئله احمد نژاد الان داره امام زمان، نوح خانها و کورش، یعنی یک التقاطی فراهم کرده که این خیلی دافعه داره در روحانیت شیعه. یعنی آقای مشایی به عبارتی که باب آقای احمدی نژاد معتقد هستش که برای تماس با امام زمان الزاما به روحانیت نیاز نیست، من هم میتوانم و این ادعاره هم داره. و میبینیم آقای مشایی تکیگاه اصلی آقای احمدی نژاده، این به شدت روحانیت و سپاه رو میترسانه که تحت سیطره نگاه روحانیت.
یعنی به نظر شما این حمایت خودشون رو آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون به طور کامل از دست دادن؟ حالا آقای خامنه‌ای که واضح هست، ولی از طرف سپاه فهم کنید در بدنه سپاه حمایتی ندارن؟
ببینید یه بحثی وجود داره، بحث امام زمان و نوع نسبتی که با این برقرار میشه بدن اتفاقی، یه نوع امام زمان گرایی و موعود گرایی که خلاف عرف سنتی شیعه بوده، اون کار نداریم به واسطه خود آقای خامنه‌ای دامن زده شده و منتها آقای احمدی نژاد اینو به عبارتی خیلی شورش کرد با آقای مشایی، طوری که دیگه از اختیار آقای فقیه هم در آورد. یعنی آقای مشایی هم میتواند جدا از آقای خامنه‌ای به امام زمان وصل بشه.
یعنی به نظر شما به خاطر این مسئله سرمایه سیاسی خودشون رو از دست دادن آقای احمدی نژاد و اطرافیانش، درسته؟
بله، برای بخشی از دست دادن، ولی بخشی هستن به امام زمان اعتقاد دارن. اینم دو غالب دوگانه است، ولی در قدرت در اون ساخته اصلی قدرت به خاطر این موازنه های مشایی و بعد به سبب گرایش به کورش اینو از دست دادن، این واقعیتیه. ولی برای او خواستی که اینشان نمایدگیر کرده چندانی مسئله مهم نیست و اینا نفوذ دارن هنوز، ولی نفوذشان کافی نیست.
بله آقای رحمانی، بازم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم، هم در مورد خواستگاه اجتماعی این طبقه سیاسی، هم اساساً یه مقداری عقبه سیاسی این به اصطلاح کست سیاسی، اگر اسمش رو بخوایم بذاریم، آقای احمدی نژاد و اطرافیانش، دوست داشتم مقدارش صحبت بکنیم، و البته نوع رفتارشون و رفتار سیاسی، ادبیات سیاسیشون و این مسائل. اجازه بدید که یکی دو نفر از شنوندگان رادیو فردا رو روی خط بیاریم، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. آقای امیر، به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز، واکنش آقای بقایی به قوه قضاییه و جایگاه سیاسی که الان فکر میکنید میتونید قائل بشید برای آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون؟
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز. اول حضور شما که به نظر من این رو باید مورد بررسی قرار داد. یک بخش واقعیت جمهوری اسلامی هست با این ساختار قوه قضاییه که منوالش در این بوده که تا یه سری اتهامات قضاییت رو در نله عام منتشر نکنه. و شما خودتون در برنامه‌های گذشته، سالهای گذشته، و تمام رسانه‌ها اتهام بقایی و بحث اختلاس و موارد دیگه این موضوع رو مطرح میکردن و پیگیری میکردن. الان قوه قضاییه اینو بررسی کرده، ولی به دلیل اینکه الان یه سری چیزا به قطعی و کامل شفاف مورد بررسی قرار نگرفته، این رو آقای بقایی و دوستان این رو دارن سوء استفاده میکنن از این اتهامات. اما این بخش
خب فکر می‌کنم حالا اجازه بدید که این
و به نظر من این اجازه بدید به نظر من این نخواهد گشت، یعنی آقای احمدی نژاد دوربرشون یه جریان سوم به هیچ وجه نخواهند بود، یعنی در انتخابات.
آها، همین رو می‌خواستم بپرسم، یعنی به نظر شما تبدیل به یک جریان مخالف داخلی نخواهند شد؟
به نظر من این اصلا این جریان وجود نخواهد داشت، چون
آخه الان میبینیم که آخه الان وقتی میبینیم که این نوع واکنش به از طرف آقای بقایی، یکی از نزدیکترین افراد به آقای احمدی نژاد، داره علنی میشه و رو به دوربین میایسته، میگه سرنگون خواهید شد، فکر نمیکنید که یه مقداری خارج از عرف سیاسی داخل ایران هست؟
این خارج از عرف سیاسی ایران نیست. شما میتونید معترضان کاسپیان یا خیلی از جای دیگه این صحبت ها رو ببینید. اما
نه، ببینید، معترضان کاسپیان و اینها آقای بقایی، آقای احمدی نژاد و آقای مشایی که نیستن، اونها یه ده آدم معمولی هستن، اینها سیاستمداران بلندپایه هستن که در 8 سال پی در پی زمام قدرت رو در ایران در دست داشتن. تفاوت خیلی زیاده.
خب ببینید، شما این نکته رو از یعنی پیش قائل هستید، اما این نکته رو من به شما بگم. یه سری رسانه ها، خب مثل شما، حالا جای دیگه، حالا شما سعی میکنید یه مقدار بی‌طرف این رو بگید، حالا خیلی حرفه‌ای‌تر، اما این موضوع آقای بقایی، موضوع آقای احمدی نژاد، موضوعی هستش که داره دستمایه قرار میگیره. تا دیروز همه و همه که در موضع قدرت بودن داشتن سعی میکردن آقای احمدی‌نژاد، آقای بقایی رو دور بکنن و فسادهای مختلفی رو به اونها بچسبونن تا اینها حضور پیدا نکنن. اما الان که دوباره باز در تقابل با قوه قضاییه برای اختلاف اندازی به وجود اومده، شما اومدید تاکید کردید و به نوعی خودتون رو پشت اینها قرار دادید تا این اختلاف رو ایجاد بکنید.
آقای امیر عزیز، این اختلاف آخه ما که چجوری میخوایم ایجاد بکنیم؟ ما اون چیزی رو که آقای بقایی گفته داریم انعکاس میدیم واکنش ایشون رو. برای همین همونطوری که گفتم، کار ما هم صرفا انعکاس اخبار هست. از شما تشکر میکنم آقای امیر عزیز که شما هم در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. اجازه بدید که همراه بشیم با خانم هما. به شما سلام میکنم خانم هما، صحبت آقای امیر رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟ آیا احمدی نژاد یک اپوزیسیون داخلی هست؟ خانم هما داریم رو خط.
نظر من همه چیز تو کشور گلبلبل و حکومت جمهوری اسلامی ممکنه. ببینین آقای رفسنجانی از اولین روز حکومت بود تو تمام
ببخشید خانم هما، صدای یک بوق ممتدی میاد، امکانش هست که اون صدا رو قطع بکنید به شکلی، یا از ایراد از تلفن هست؟
نمیدونم، صدا فکر نکنم از تلفن.
بسیار خب، بفرمایید، میشنویم.
بله، به هر صورت در کشور گل و بلبل و جمهوری اسلامی به نظر من همه چیز ممکن هست. ببینی آقای رفسنجانی از اولین روز انقلاب بود تو تمام کشتارها، ترورای داخل و خارج کشور تو سال 67 همه اینا بود. یهو شدیشون اپوزیسیون و اون همه جمعیت هم رفتن بدرقه جنازش.
نه حالا یعنی شما میگید که با توجه به این عقبه سیاسی این تجربیات احتمال داره که آقای احمدی نژاد تبدیل به یک اپوزیسیون
بشه؟ بله عزیزم، شما میتونستی باور کنی که احمدی نژاد و دور و وریاش 8 سال تو مملکت ایران حکومت کنن؟ شما فکر میکردی هم چیزی؟ اصلا تصورشو میکردی اون همه جوان کشتشن فقط به خاطر که رأیشون خواستن و قرار بود که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شه؟ چون در دوره اول آقای خامنه‌ای گفت شما برو تهیه ببین برای دوره دوم، این جمله خود آقای خامنه‌ای بود. کدوم اپوزیسیون، کدوم حکومت، کدوم اصلاحگرا، کدوم را نمیدونم توند رو، همشون همینن. الان آقای روحانی اصلاحگراست مثلا و آقای پور محمدی چی کار میکنه تو حکومت آقای روحانی؟
دولت آقای روحانی
تو دولت آقای روحانی. ببینین اینا همه یکیه، یه خورده شلتر یه خورده سفتر، یه مقداری هم مردم رو بازی میگیرن، همه چی هم تو اون مملکت امکان پذیره، همه چی به نظر من.
آقای خانم همای عزیز از شما تشکر میکنم، ممنونم در برنامه ما شرکت کردید و اجازه بدید که سری بزنیم به رسانه‌های مجازی، شبکه‌های مجازی، ببینیم در اونجا چه خبر هست. برای ما خانم زهرا نوشته قوه قضاییه در کشورها مجری عدالت است، اما فساد مسئولان قضایی در ایران اجرای عدالت را به آرزو بدل کرده است. شما هم میتونید نظرتون رو برای ما بنویسید پای فیسبوک لایو در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا اینستاگرام، به تلگرام هم میتونید به شناسه @فردگرام، هم اینکه برامون پیام صوتی بفرستید، هم اینکه نظرتون رو به صورت نوشتاری تکست اونجا بگذارید برای ما. اجازه بدید سری بزنیم به تلگرام یکی از این پیام های صوتی رو گوش کنیم.
به نظر من این یه موج سواریه، هیچ عنوان دیگه ای روش نمیشه داد. یه نوع عوام فریبی ماهیت احمدی نژاد مشایی و امثال بقای هرگز عوض نمیشه. اینا نمیتونن عوض بشن. اینا همون کسایین که بشقاب قضا میذاشتن سر میز برای امام زمان. الانم با توجه به اون توهماتی که مردم ایران دارن و اون انتظاراتی که بعضی منجی دارن، اینا اون آدم ها هستن، عوض نشدن، عوض هم نمیشن. و اونایی که باید عوض بشن تفکرات ما، مردم عامه، قاطبه مردم ایرانه که متاسفانه به قدری مشکلات اقتصادی سنگین و کمر شکن شده که جایی برای تفکر نذاشته.
بسیار خوب، شناسه ما هست @فردگرام، شما میتونید از اون طریق برای ما پیام بفرستید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. صحبت میکنیم امروز درباره صحبت‌های بی سابقه آقای بقایی، حمید بقایی، درباره قوه قضاییه و رأس هرم قدرت قضایی در ایران. میتونید برای ما از طریق فیسبوک لایف هم پیامتون رو بفرستید، پای فیسبوک لایف هم میتونید بنویسید. برای ما بابک نوشته احمدی نژادی ها توان مقابله با روحانی را ندارند و برای محبوبیت یافتن به جدال قوه قضاییه رفتند. شما هم بنویسید برای ما نظرتون رو. آقای رحمانی، خب میخواستیم کمی صحبت بکنیم درباره خواستگاه اجتماعی احمدی نژاد و احمدی نژادی ها. این طبقه سیاسی چه خواستگاه اجتماعی دارن و چه عقبه سیاسی دارن؟
ببینید احمدی نژاد روی توهم شعار انقلابی آقای خامنه ای اومد بالا، اینه با فراموش نکنیم، در مقابل دولت و اون ساختار بوروکراتی که آقای هاشمی ساخت و الان ازش خاتمی در اماده، روحانی در اماده بیرون، سپاه پاسداران دنبال یه تیم بود. این تیم رو در احمدی نژاد دید. در 8 سالی که احمدی نژاد قدرت داشت، اینا با شعارهای انقلابی ولی بدون هیچ راهبردی، با مفلوب کردن اقتصاد ایران در عالی‌ترین درجات نفتی اومدن بالا. ولی چند تا کار کردن. کارشان این بود که یک اساساً اومدن از منبر، فرهنگ منبر به فرهنگ نوها آوردن. در دوره احمدی نژاد ها نوه خانه ها شدن، به صدا آدمای اصلی آقای خامنه‌ای از نوه خانه ها میگه فرهنگ سازی کنید. نوه خانه هایی که عملا ترانه های عمومی رو برمیدارن به زبان نوهی مذهبی میکنن، همشون هم اینجوری هم. احمدی نژاد با نگاه امام زمان زمانی واحد شد که یک نوع تحریج انقلابی آخر زمانیه. این نگاه امام زمانی شکل انقلاب به شکل شیاسونی کشان. در ادامه این آقا خامنه‌ای بعد مدتی متوجه شد، یعنی که آقای مشایی و آقای احمدی نژاد در حقیقت ابلاغ میکرد، مرید آقای مشایی است، عبارت مرادش آقای مشایی. آقای مشایی آرام آرام به این دید رسید که با دیدگاه امام زمان و شعار و نوعه و مدیریت انقلابی و با توجه به درآمد یا مفت نفت با توجه به اینا آدم های امنیتی بودن که اساسا دولت بروکراتیک و مدیریت اقتصادی نخوانده بودن، با این پول نفت گران ابدیه. در ادامه شما تمام یک نوع اسکات دولت دیدی، منتها با شعارهای انقلابی که برای آقا خامنه‌ای جذاب بود، هنوزم جذابه. آقا خامنه‌ای هنوز دنبال یک دولت انقلابی است که منتها کارام باشه، همچین چیزی نداره. احمدی نژادیا با این شعار اومدن بالا. بعد مدتی آقای مشایی یک سیبل دیگه گرفت که بخش عظیمی از اصولگراهای بالای حکومت نگران کرد، اون بخش رابطه مستقیم با امام زمان که اعلام نمیشه و بعد برگشت به ایران، چون آقای مشایی مسئله ایران و کورش هم وارد کرد، اون لوح کورش بود. اینجا در درون بدنه دولت آقای احمدی نژاد یک شکاف اصلی افتاد که این شکاف اصلی همچنان ادامه پیدا کرد. به عبارتی الان آقای احمدی نژاد یک عده افرادی داره که به واسطه امکانات مالی نمکگیر کرده، اینا زیاد نیستن ولی منسجمن و پولم دارن و بخشیشون هم به صلاح جذب جناح اصولگرا نشدن. اینا معتقدن که شاید یه امیدی داشته باشن بازم اون حالت انقلابی و همسالم به وجود بیاد، بتونن خودشون حفظ کنن، ولی الان میخوان محکوم نشن، زندان نروند.
آقای رحمانی، یه چیزی که خیلی کوتاه میخواستم بهش اشاره بکنین اگر امکان داشته باشه، این بخش رفتار سیاسی، ادبیات سیاسی آقای احمدی نژاد و اطرافیانش هست. ما می‌بینیم در صحبت‌های آقای بقایی، در صحبت‌های تندی که داشت، باز همین ادبیات نمود خودش رو داره. البته خب در جاهای مختلف دنیا هم سیاستمداران مختلف میتونن ادبیات خاص خودشون رو داشته باشن که منتقدان خودش رو هم داشته باشه، ولی آقای احمدی نژاد، بقایی، اینها رو می‌بینیم که به یه شکلی یک ادبیات خاص نزدیکتر به بستر جامعه، نزدیکتر به کف خیابون اگر بخوایم راحت بگیم، صحبت میکنن. فکر میکنین این رفتار و ادبیات سیاسی از کجا میاد؟
توی ادبیات سیاسی بنظرم یه مقدار نابودی ادبیات فاخر وزیل خط امامیه شروع شد که به نهضت آزادی هم بکرده، این ادوان پیدا کرد. ادبیات ساده آقای خمینی با ادبیات تند آقای خامنه‌ای همراه شد. احمدی نژاد اینو به اوج رساند، یعنی ادبیات احمدی نژاد بعد ادبیات اون بخش افرادی است که وقتی انقلاب توده شد اومدن تو خیابون و به جای مرگ بر شاه فوش و خواهر مادرم به اصطلاح به شاه میدادن. این خیلی مهمه، ما اینا هم دیدیم. آقای احمدی نژاد این ادبیات متاسفانه در جمهوری اسلامی در رسانه ها به شکل پیشیده این ادبیات طرفدار هم داره. تو فیلم های آبگوشخوری و فارسی زمان شاه این ادبیات وجود داشت. این ادبیات در اصل کلمه خیابان نه، در اقشار خاصی این ادبیات همواره طرفدار داشته. منتهی بین ادبیات میدان داشته. ببینید ادبیات تون سطوح متفاوتی داره، تا حد لومپنیزم هم فراتر میره. خود آقای بقایی میگه میدونیم کجا تان میسوزه. این آقای احمد نژاد گفت و تبدیل به یک سوژه شد. آقای خامنه ای اینجوری نمیگه، ولی حرفای آقای خامنه ای هم تنده. نجس، لجن، پلید، این کلمات خیلی باف شده. یعنی شما مقامات عالیه هیچ نظامی به نظر من این کلمات رو به کار نمیبرن، فقط توجیه انقلابی دارن. این ادبیات جذابیت داره ولی اقشار شهری اصلا جذب نمیکنه، اقشاری که رأی میدن رو اصلا جذب نمیکنه. این ادبیات با اون وامای مفتی که به برخی داده میشد جذابیت داشت. اون پول الان نیست احمد، اون پول نفت به اصطلاح باد آوردی که در دوره احمدی نژاد بین رفته همراه با اون ادبیات و همراه با نوحه خوانی و سینه زدن جذابیت داشت. اینا با هم یک پیوند قدرت ایجاد میکرد. این پیوند از بین رفته.
بسیار خوب.
در نظر ولی ادبیات یک ادبیات بسیار بسیار نازلیه که ریشه داره. ما متاسفانه هنوز هم جامعه ما به نوعی ادبیات تبلیغ میشه در سطوح متفاوت. مقامات یک کشور حق ندارن کلمات بسیار گستاخانه و بیادبانه حتی به دشمن خودشون بکنن. این عرف بین المللیه.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. باز میگردیم، بازم صحبت میکنیم با شما. اجازه بدید که بدون معطلی بریم آقای حسن رو روی خط بیاریم. به شما سلام میکنم آقای حسن عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره آقای احمدی نژاد اطرافیانش به بهانه صحبت‌های آقای بقایی. بفرمایید.
درود بر شما و مهمانتون آقای رحمانی. اولا که مردم ایران اون جملات خس و خاشاک،
اون حوادث کهریزک و اون جریان مرتضوی که علی رغم خواست مردم ایران اون اووردش از قوه قضاییه، اووردش تو تامین اجتماعی، اینا همه یادشون هست. و حمید خان بقایی یک عنصری است که از بعد ورودش به سیستم این کار اطلاعاتی امنیتی کلن ستون فقرات امنیتی کشور رو انجام داده. چطور شد که تازه متوجه شد در اوین چی میگذره و قبلا متوجه نبود؟ و
خب حالا اجازه بدید آقای
88 صرفا به خاطر حکومت همین ها رو
اتفاق افتاد. آقای حسن عزیز سوال دارم ازتون. بسیار خب آقای حسن،
من در رابطه با اینکه مردم طرفدارشون هستن یا نه
همین رو می‌خواستم بپرسم. دقیقاً می‌خواستم ازتون بپرسم به نظر شما چقدر مقبولیت داره آقای احمدی نژاد؟ کوتاه اگر بفرمایید.
مقبولیت که همچنان که آقای رحمانی فرمودن در بین توده‌های حاشیه ممکن بود داشته باشن که الان هم فکر نمی‌کنم داشته باشن. ببینید آقای بغراتی، این شبکه‌های اجتماعی واقعا خوب کار کردن تو این انتخابات آخر و امثال حمید بقایی رو من دارم عرض میکنم.
دله.
ایشان وقتی که بچه های مردم رو تو کرزک کشتن چرا نیومد صحبت بکنه؟ چرا رفت شد معاون اصلی احمدی نژاد؟ این یک نوع فرار به جلو هست و بهش یاد داده شده. یعنی من فکر میکنم که حمید بقایی یک به قول معروف عروسه که خیمه شهبازی در دست احمدی نژاد اینو فرستاده جلو که کارهایی که خودش نمیتونه بگه یا معذوریت داره ایشون از زبان احمدی نژاد بگه. یعنی شما از این بعد هر چی از حمید بقایی میشنوید
صحبت آقای احمدی نژاد از نظر شما
نژاد داره تکرار میکنه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای حسن عزیز، خیلی تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره ما هست 00420221122454. برای ما آقای مهدی نوشته فکر نکنم زیاد دوام بیاورند، افشاگری در هیچ کشوری قابل تحمل نیست. این مرد مدعی شده، یعنی آقای بقایی رو میگه، در دولت احمدی نژاد اگر یک ریال اختلاس پیدا کردید بزنید در سایت ها، انگار معاون اول دولت یادشان رفته. شما هم میتونید نظرتون رو برای ما بنویسید. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام، پای فیسبوک لایو در صفحه فیسبوک رادیو فردا و پای پست اینستاگرامی در صفحه اینستاگرام رادیو فردا. از شیراز آقای محسن رو میاریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز و نظر شما در مورد بحث امروز ما.
بله، من سلام میکنم خدمت شما. موضوعی که ذهن من رسید اینه که این موضوعی که شما مطرح کردید الان دارید میپردازید به این رسانه که از آمریکا پول میگه چه ربطی داره؟ حالا یه نفر رفت داخل بعدم اومده بیرون که اتهاماتی داشته، اعتمادش رو پاسخ میگه، یه حرفی میزنه. من فکر می‌کنم شما بایستی اگر می‌خواد به فکر مردم ایران باشه، کاری در مردم ایران کار رسانه‌ای بکنید واقعا برای مردم ایران نه برای دولت آمریکا، بپردازید به تحریم‌هایی که آمریکا هم چند وقت پیش دوباره به ایران بار کرده. مردم ما در واقع این تحریم‌ها برمی‌گردن.
پس اجازه بدید براتون یه چیزایی رو توضیح بدم آقای محسن عزیز، چون سوال کردید اجازه بدید من این سوال بگم. گفتید چه ارتباطی پیدا می‌کنه به رسانه ما؟ چیزی وجود داره به اسم جریان آزاد اطلاعات که متأسفانه در ایران به گفته دیدبان‌های رسانه‌ای این جریان آزاد اطلاعات وجود نداره و رسانه‌هایی مثل ما کارشون این هست که این جریان آزاد رو به وجود بیارن. از جمله وقتی که در این سطح سیاسی استکاکی پیش میاد کار ما هست که بهش بپردازیم و فکر می‌کنم مخاطبان ما هم خوشحال باشن. خود شما هم ما رو گوش می‌کنید گویا به خاطر اینکه الان با ما تماس گرفتید. به هر حال از شما تشکر می‌کنم که به رغم انتقاداتتون رادیو فردا رو همراهی میکنید و گوش میکنید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم روی خط بیاریم، آقای محمدی. به شما سلام میکنم آقای محمدی عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون. به نظر شما آقای احمدی نژاد میتونه یک اپوزیسیون تازه باشه برای جمهوری اسلامی ایران یا خیر؟
البته که خیر. من اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و از زحمات شما سپاسگزارم و همکارانتون، همینطور جناب آقای رحمانی که زحمت میکشن و مطالبی رو عنوان میکنم. من میخوام بگم تمام مطالبی رو که آقای بقایی گفتن، همونطور که آقای حسن گفتن، صحبت و به اصطلاح دیدگاه خود آقای احمدی نژاده، چون آقای بقایی انقدر نمیدونه فراتر بره که یه همچین حرفایی رو بزنه و به قول آقایون از خط قرمز عبور کنه. اما یه حقیقتی برای من مخدوشه و برام نامعلومه که چطور آقای احمدی نژاد این همه کارا رو میکنه، چرا رژیم جلوشو نمیگیره؟ هزاران کار کرده و آقای
خب چرا نظر خودتون چی هست آقای محمدی عزیز؟ فکر میکنین چرا این برخورد نمیشه؟
اولا اینها راه بردی برای آینده ندارد برای اپوزیسیون در ایران و اینقدر قدرت جمهوری اسلامی زیاده که هر قدر از اینها بیان جلو و مطالبی بگن باد هواست. چون قدرت و حکومت دست عزیزانه و حتی برای اخیراً برای آقای بقایی هم پرونده جدیدی به وجود آوردن. من نمیدونم، فقط این برای من قامزه که چطور آقای احمدی نژاد اینطور آزادانه صحبت میکنه یا کارهای سیاسی بسیار خطرناکی انجام میده. حتی آقای بقایی هم گفتم سخنان ایشون همونطور که آقای حسن گفتن سخنان خود آقای احمدی نژاده. دولت و حکومت جلوی این آقا رو نمیدید.
بسیار خوب آقای محمدی عزیز، اجازه بدید همین بحث رو با آقای رحمانی پیش ببریم. از شما تشکر میکنم دوست عزیزم که در این برنامه همراهی کردید ما رو. اجازه بدید که در انتها یک نظر تلگرامی هم بشنویم و بعدش بریم سراغ آقای تقی رحمانی.
من معتقد هستم که این صحبت‌های آقای بقایی بیشتر برای این بوده که یه نوع فرار به جلو از فسادهایی بوده که ایشون انجام دادن و متاسفانه در دوره حاکمیت طیف احمدی نژاد بهش رسیدگی نشد. این صحبت‌هایی هم که آقای بقایی دارن میکنن یه نوع به نظر من البته بازیه، میخوام ملت رو دنبال خودشون بکشن. احساس کردن که مردم از رژیم رویگردان شدن و حالا با این ترفند میخوان مردم رو به قول معروف خودشون رو قهرمان کنن، مردم رو بکشونن طرف خودشون.
بسیار خوب، شناسه ما هست @فردگرام. آقای رحمانی در انتهای برنامه هستیم. دیدید که آقای محمدی میگفت راهبردی برای آینده ندارند احمدی نژادی ها و برای همین با اونها برخورد نمیشه. در مقابل میخوام یه نظر براتون بخونم. برای ما یکی از کاربرانمون نوشته جالبه که احمدی نژاد بدون پشتوانه مردمی و پست و مقام دولتی بدون خط قرمز از افراد نزدیکش تا پای جان دفاع میکنه و بهتر از اصلاح طلبان و این خیلی مورد توجه مردم قرار گرفته از جمله خودم. و این اعدام و اختلاس و نقض حقوق بشر مگر زمان هاشمی و خاتمی و روحانی نبوده؟ آقای رحمانی، میبینیم که به هر حال بخشی از جامعه هم میتونه جذب این رویکرد سیاسی، این نوع رفتار بشه. شما فکر میکنید که چه آینده‌ای میتونیم متصور بشیم برای آقای احمدی نژاد و احمدی نژادی ها، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ سرمایه اجتماعی؟
من اول بگم این سه تا مسئله که احمد اینجا حرف میزنه که اطلاعات زیادی که داره و تا وقتی کاملا افشا نکرده میتوانه حرفا رو بزنه. یکی اینکه به عنوان رئیس جمهور یه مسئولیتی داره. آقای خاتمی دستگیر نشده، ممنوع هست تصویری شده، ممکن آقای احمد اینجا هم بشه. مسئله مهمتر اینه که یک نوع بازی مدیریت شده که آقای خامنه ای بلده، یعنی بازی بکنه با توجه به اشرافی که داره به جان هم انداختن افراد، اونطور افراد یا جریان ها و افراد آلترناتیو نشن. یک نکته واقعا انتقاد به اصلاح طلب ها وارد اصلاح طلب ها برای نیروهای خودشان مایه نمیذارن، ولی اصلاح طلبی قافله گسترده یا احمد نژاد یک تیم بسیار محدود مدیریت شده، این واقعیتیه. و بین آقای موسوی و آقای خاتمی هم فاصله زیاده، ولی بین چند نفر بین احمد نژاد فاصله زیاد نیست. ولی اینکه میگه اینا چه آینده‌ای دارن، ببینید بستگی به شرایط داره. اینا امید دارن که بتوانند و بخشی از اقشار جامعه سوار بشن، یا معتقد به مدیریت انقلابی هستند، اعتقاد دارن امام زمان بهشان کمک میکنه. ولی واقعیت الان اینا هیچ زمینه‌ای ندارن مگر اینکه الان دست پا بزنن برای بقا. اینا حملات برای بقا است که الان بمانند تا بعد با توجه به شرایط متغیر جامعه ایران شاید راهی براشون باز بشه. چون بعدن اینا برای حرکت و قدرتمند شدن احتیاج به یک بستر دارن. این بستر رو اصلاح طلبا به علل گوناگون تون اخشار دارن، یعنی این جریان اگر بخواد توی مردم برود یه بستر داره. اون موقع بسیج اومد این بستر برای آقای احمدی نژاد ایجاد کرد یا سپاه ایجاد کرد. فعلا این بستر وجود نداره و این خیلی مهمه. برای پیوند با مردم شما باید از صافی شورای نگهبان، از حکومت یا در جنبش‌های اجتماعی رونق پیدا بکنید. احمدی
نژاد
من نه بسیار اون بستر داره ولی میخواهد بگوید من یک صدام. الان در مرحله صدام، یک صدا،
یه صدایی که شاید آینده ایده، ولی واقعیت اینه میدونن که این تیم هیچ تجربه اجرایی و مدیریت کارشناسی نداره، بلکه شعاری و به پول و رانت وابسته.
ممنونم از شما،
ولی میخوام به عنوان صدا بمانم.
متشکرم از شما آقای رحمانی عزیز. تغییر رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر که از پاریس به ما پیوستید، از شما تشکر میکنم دوستانی که در حدود یک ساعت گذشته یک عصر جمعه دیگتون رو با رادیو فردا گذروندید، ما رو گوش کردید، با ما تماس گرفتید. اگر که وقت نکردیم شما روی خط بیاریم، همیشه میتونید تماس بگیرید با شماره پیامگیر ما که هست 00420221122454. دوستان اتاق فرمان اشتباه گفتم، من بازم این شماره رو اشتباه گفتم، بله شماره ساعت ششم اعلام کردم، شماره پیامگیر ما هست از اول میگم 00420221122112. شهرام درست گفتم این دفعه؟ بله ممنون. شهرام و آزاده دوستانم و همکارانم در اتاق فرمان هستن که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید.